عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 14، 65 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی دستورات دینی یا توصیه هایی برای خودسازی و تقویت تدین به ما میشه، باید شناسنامی اون توصیه ها رو هم به ما اعلام بکنن، و الا یه آثار سوئی بعضن به دنبال داره. مثلا وقتی که به ما میگن که اگر عزت در نزد مردم رو میخوای، از کسی مثلا گدائی یا مسئلت نکن، فقط مسئلت رو ببر پیش خدا، سنگینی تو مردم حفظ بکن. شناسنامه این توصیه رو باید به ما اعلام بکنن تا یه مشکلی مثلا پیش نیاد. من این مثال رو عمدن زدم، بعد چون نوعی از دستورات دینی، توصیه های اخلاقی برای تقویت تدین و خودسازی اینجوری هستن که با مژده نتیجه دنیایی بدون دخالت خدا آدم رو ترغیب میکنن به انجام یه کاری. ما باید اعلام بکنیم که البته تو اگه این سفارش ما رو گوش کردی، در پایین ترین سطح تقوا قرار داری، چون این هنر اصلا نیست، به دین و ایمانت هم ربطی نداره، ایمانم نداشته باشی به آخرت، ما یه بلدی میخواستیم فقط به زیاد بدیم برای زندگی. یه وقت فکر نکن سقف حرفای دینی اینه که الان گفتیم. چی؟ اگه عزت میخوای پیش مردم، ازشون سوال نکن برای مسئلت و گدایی، چون در توصیه های بعضی از حکما و افراد غیر دینی شما یه همچی سبک توصیه هایی رو میبینید. چون در برخی از مثلا حتی علوم مثل روانشناسی و علوم تربیتی، تقریبا یه همچی توصیه هایی ممکنه نتایجش در بیاد. هر آدمی عقلش رو بگذاره قاضی کنه، فکر کنه، میتونه بدون اینکه دین و ایمان داشته باشه اینو رعایت بکنه. مثلا در روایات ما باز هم هستش که حیا محبت میاره. این بدون این شناسنامه، این روایت رو وقتی خواستیم به کسی بگیم که با حیا باش تا محبوب بشی، اینو میتونیم شناسنامش رو هم اعلام بکنیم. چند تا فایده داره. یکی این که طرف فکر نکنه که سقف دین همینقدره. سقف دین خیلی بالاتر از این حرف هست. ما یه حرف کوچولوشو زدیم برای این که تو بالاخره سالم بمونی، بالاخره مردم بهت محبت بکنن. البته اگه حیا داشته باشی به یه دلیل دیگری که سقفش بلندتره، خیلی برکت دنیایی و آخرتیش بیشتره. ولی دیگه ما فکر کردیم مخاطبمون بیشتر از این ایمانش نمیکشه، همینقدر عقلش میرسه، اینجوری بهش توصیه کردیم. ولی این توصیه همچین توصیه اصیل دینی نیست، هرچند تو روایات ما هم اومده. اونطور روایات برای انواع طبقات آدم ها حرفای مختلف دارن. یه وقت فکر نکنی امام صادق علیه السلام اومدن برای اینکه این توصیه رو به ما بکنن. نه، این حالا خودت هم بشینی بفهمی میتونی در بیاری. کسی اشتباه نگیره سقف دین همینقدره. بعضی وقتا یه توصیه های دیگه ای میشه، دقت فرمودید، توصیه های دیگه، طبقات دیگری از توصیه، با ترغیب به خاطر منافع اجتماعی نیست، با ارجاع به وجدان. مثلا دروغ گفتن زشته، هر کی دروغ بگه میتونه زشتیشو در وجدان خودش احساس بکنه، اگر یه همچین توصیه‌ای رو به عنوان توصیه دینی به شما گفتن، این سقفش از قبلیه بالاتر سطحش. ولی بازم این حرف آخر دین ما نیست، تو ادیان گذشته هم یه همچین توصیه‌ای پیدا می‌کنی. اگه شما سطح دینداریتون همینقدر باشه، مثلا شاید دین حضرت مسیح هم در خیلی از مراحل از نظر سطحی، نه از نظر شمول احکام، برای تو بسنده بکنه. سطح دین اسلام بالاتر از دین مسیحه، ولی این حرف تو دین مسیح هم بوده، سطحش زیاد بالا نیست. یه وقت قضاوتت در مورد سطح دین پایین نیاد. یه وقتی دیگه سریال مثلا ایشون ساختن، منظورم اوشینه، ساختن دیدی که اون در اثر وجدان خیلی از مسائل رو رعایت میکنه، نگو خب اون که نماز داره میخونه، قدم خوبی هم هست، تمام میخواد چیکار کنه. نه خب حالا ما کلاس حرفای کلاس پایین هم تو دین داریم برای مخاطبان خاص خودش، در اثر وجدان خب خیلی خوبه. حالا اسلام چرا توصیه های سطح پایین داره؟ به دلیل اینکه آقا بعضیا با توصیه های سطح بالاتر که الان اشاره میکنم باهاشون حرف زده میشه نمیگیرن. حداقل سالم بمونه، حداقل انسانیتش سالم بمونه، به وجدان ارجاعش میدن، دستش به ایمان نمیرسه، میگه حداقل وجدانتو نگاه کن. آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام داشت رو فرموده که دین ندارید حداقل آزاده باشی، فکونو احرارن فی دنیا کن. این به یه امر وجدانی آدم ها رو ارجاع داد. این سطحش چقدره که امام حسین به قاتلین خودش لحظات آخر میتونه بفرمه. این سطح خیلی خیلی پایینه. خب تو نری این تیپ دستورات رو اجرا بکنی، تو دستورات سطح بالاتر اجرا بکنی. البته این چیزا باید برات اجراش خیلی ساده باشه، باید اجرا کرده باشی اصلا، ولی سطح این دستورات سطح قاتلین امام عبدالله الحسین. آه؟ گفتم یه روزنامه بود، روزنامه نه، یه اطلاعیه تو همه روزنامه فکر کنم زده بودن، محرم یه سالی بود یه مسابقه گذاشته بودن، محرم بود یا یه مناسبت مربوط به امام حسین علیه السلام، بعد اسم مسابقه رو گذاشتن مسابقه چی؟ نمیدونم چیه، آزادی، یه مسابقه اینجوری، یه مؤسسه این کارو کرده بود. بعد یه روایت بالاش نوشته بود قال الحسین فکونوا احرارا، آزاده باشید. بابا اینو امام حسین به قاتلای خودش فرمود که بابا نامرد تا من زندم به قیام هم عمل نکنید، یه ذره دین که ندارید شما، آزادیتون کجا رفته؟ بعد اینو به کل شیعیان و علاقمندان به امام حسین تو دارید میگی بابا امام حسین به شیعیانش رغبت در شهادت در راه خدا رو دستور داده، خیلی بالاتر از این کلاس مثلا کلمه آزادی، اونم بر اساس وجدانه. سطح سومی از توصیه های دینی برای آباد کردن، شما روایت ها رو دیگه ببینید دیگه، این شاید راحت همه هرچی روایت رو ببینید اینا توصیه در تنظیم میشه براتون، برای اینه که شما چیکار کنید؟ بیاید دنیای خودتون رو به واسطه ایمان به خدا افزایش بدید. این دوتایی که من الان گفتم ایمان درش دخالتی نداشت، یکی منافع اجتماعی درش دخالت داشت، اون یکی وجدان. سطح سوم ایمان میاد وسط. میفرماید که تو از من بترس، من همه آدم ها رو ازت میترسونم، هیبت تو تو سینه ها میندازم، مشکلاتت حل بشه بری جلو، معامله میکنیم با هم. تو هم به خاطر این منفعت اجتماعی خودت میری شروع میکنی ترس از خدا رو پیشه کردن. اینجا مثل مورد اول نتیجه منفعت اجتماعیه، ولی خدا پاش وسطه، مثل صدقه. این پولو تو این صندوق صدقات بنداز. من هر موقعی میگم صدقه یاد این لطیفه میفتم که طرف پول انداخت رو صدقه، صندوق صدقات رفت پاش شکست، با ماشین بهش دادن، آوردنش داشت ناله میزد، یکی دیگه اومد پول بندازه، گفت آقا ننداز این صندوق خرابه نمیرسونه. حالا فکر میگرد که حالا خدا فرموده که بلا رو من برطرف میکنم، یعنی باید خیلی برای این آقا ملموس باشه. نه، ولی خب اکثر مردم صدقه میندازن برای رفع بلا. صدقه رو میشه برای وجدانم انداخت، ولی میدونید وجدان ممکنه گاهی بعضی از اوقات قشنگ تر باشه، تضمین نداره، واقع بین آدم باشه. منتها طرف بلا رو که بهش میگی میره میندازه. منتها صدقه با اون صدقه بنداز 70 تا بلا ازت رفع بشه، از من بترس من همه رو ازت بترسونم و این جور دستوراتی که خدا وعده تأمین منافع اجتماعی رو داده، این جور دستورات رو اگه کسی عمل بکنه شما فکر می‌کنید آدم بدیه. این آدم ایمان به خدا داره، این خودش خیلی خوبه، از اینجا دینداری آغاز شد. بعضی وقتا ما انقدر هم به خدا ایمان نداریم. آقا بر به والدین، صله رحم روزی رو زیاد میکنه. بفرمایید. نماز شب روزی رو زیاد میکنه. چقدر ما روایت داریم؟ اینها همه سطح اول ایمان رو نشون میده که شما به واسطه شناسنامش هم بگیم، شناسنامش رو زودین هم بگیم، بگیم ببین تو آخر بیشتر از دنیا چیز دیگه دوست نداری، به آخرت کاری نداری، به خود خدا هم که کاری نداری، ما مجبور شدیم اینجوری بهت بگیم، ولی سقف دین این نیست دا، هنوز تازه قدم اوله. قدم بالاتر توصیه های دینی این استش که توصیه بکنه به یه کسی به خاطر قیامت. اونم بازم دو تا مرتبه داره، یکی توصیه میکنه به خاطر فرار کردن از جهنم، این خب یه عده‌ای رو بیدار میکنه، ولی براشون تشویق بهشتی اثر نداره. خیلی اثر داشته باشه از جهنم بترسن، شوق به بهشت خیلی کم یافت میشه. بهترین بندگان خدا رو شما پیدا کنین از جهنم میترسن، برای شوق به بهشت هم عبادت بکنه نداریم. بذارید من ابی نداره دیگه، ماه رمضونه، ما باید دیگه شوبامونو به خودمون حسابی بزنیم، بتکنیم، خونه تکنی مادیم بکنیم دیگه، فرش رو خودمون حسابی گرد و خاکشو بگیریم. دل بازیه، یه حالت بی‌معرفتیه نسبت به بهشت و رضوان الهی که خدا این همه تشویق کرده، ما برگردیم بگیم یه حالا ما رو جهنم نبر، اون بهشت جان هر جایی انداختی انداختی. عجب، این همه خدا تو قرآن میفرماد فبعیالا ربکما تکذبان، ببین من چه بهشتی برات آفریدم، فبعیالا ربکما تکذبان، فبعیالا ربکما تکذبان. شما یه ماه رمضان فقط سوره الرحمن رو بخونید، سوره الرحمن براتون جا بیفته. یه ترانه داریم تو قرآن بسیار روی دستگاه شور، پر شور قلقل است. نه ماها عاقل تر از این حرفا هست، کلاس میذاریم برای خدا. خدا ولوله کرده تو سوره الرحمن، نمیدونی چه بهشتی آفریدم. کی میگه من دروغ میگم بهشتم اینجوریه؟ کی میگه من دروغ میگم بهشتم اینجوریه؟ کی میگه من دروغ میگم بهشتم اینجوریه؟ کی میگه من دروغ میگم ما حسنم و سرمازه؟ حالا کی میگه من دروغ میگم؟ اشو ترجمه نکن دیگه، بگو بهشت چجوریه. خدا ما احساساتی تر شده، ما دیگه عاقل تر شدیم. آره جالب اینجاست که خدا وقتی بهشتش رو توضیح میده، یه تیکه‌ای از توضیحاتش رو دوبار میده، یعنی اون تیکه‌های وسطش هم تکراریه. جنتان میفرماد، جنت اول رو توضیح میده، جنت دوم رو توضیح میده. خیلی از تشابه‌ها بین جنتان، دو تا جنت قرار داره، خود دست بر نمیداره، میگه آقا تو نمیدونی بهشت من چیه، تو هم بگو من نمیخوام بدونم. راه سطحی از توصیه های الهی برای تخویف از جهنمه. بابا کسی دستش برسه از جهنم به طرزی که خیلی التماس دعا، خیلی. بعد تازه آقا از جهنم میترسه، ولی توصیه های بهشت‌آلود نمیشه بهش کرد، نمیکشه دیگه. اونایی که جهنم داره اونا رو دنبالش میره که وقت جهنم نیفته دیگه به بهشت نمیرسه. سطح بالاترش توصیه های بهشتیه، سطح بالاتر اینها یه سطح دیگر. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد در اسلام توصیه هایی هست که سطحش بالاتر از همه این مراتبیه که ذکر شد. ایشون البته این مراتب رو ذیل آیه انا لله با یه تفاوت دیگه ای میگن. خب ما شناسنامه هر توصیه‌ای رو باید بگیم. تا اینجا هر توصیه دینی به کسی بشه چند تا خصوصیت داره. یک، با مبارزه با نفس همراهه. دو، توصیه ها زیاد شیرین شیرین اجرا نمیشه، سخت و تلخ. الحق و مرون، حق تلخه مال طبقات تا اینجاست. اما ما دین داریم که دیگه تلخ نیست. سبکی از توصیه های دینی رو شما میتونید اجرا بکنید که نه تلخ نه سخته، هم آسون هم شیرین. به خیلی آخه دستوراتی داده میشه، احساس فشار میکنه، میخواد فرار بکنه. بهش بگو آی ما از این توصیه ها گفتیم، فکر کردیم سطحش تو پایین، سطح تو پایینه، ولی ما سطحی از توصیه های دینی داریم که اصلا تو اون فاز حرکت بکنی سختی احساس نمی کنی، تلخی احساس نمی کنی. اون توصیه ها چیه؟ اون توصیه ها رذایل و ریشهش رو تو آدم از بین میبره، کار به مبارزه با نفس نمی کشه. منتها ما چون تو اون سطح نیستیم، کم میاریم، میفتیم تو این سطوح پایین تر، درگیر میشیم، شکستم میخوریم، گناه زیاد اتفاق میفته، ناامید میشیم. گاهی از اوقات مؤمنینی که به خاطر اجر اجتماعی خدمت میکنن در خانه خدا، با خدا دعواشون میشه، ده من این کارو کردم، من پول انداختن صدقه تو، ماشین زدی به پام، بابا تو بنا بود ضربه مغزی بشی نشدی، حالا پات شکست، دعواشون میشه با خدا، عتب تو که به جهلی مال اینا. دینداری اگر برای بعضی ها سخت و تلخ تصور میشه، تو بعضی از توصیه ها باید اعلام بکنیم آقا صبر کن، این توصیه مال تو نیست، خب خوشت نیمد، ما توصیه که خوشت بیاد به شما میگیم. و من به شما یه نکته ای رو عرض بکنم، اونم این که من فکر میکنم عقل بشر رشد کرده. شما چی فکر میکنی؟ آیا تو بعضی از روایات ما هم نیستش که عقل انسان روز به روز رشد خواهد کرد و جایی میرسه که خیلی از دستوراتی که ائمه خدا دادن، ماها تعبدی، قدیمی‌ها تعبدی میپذیرفتن، حالا یا تعقلی میپذیرن. وقتی عقل رشد پیدا کرد، تجربه رشد پیدا کرد، توی همچی سطحی ما نباید سطوح عمیق تری از معارف دینی رو به جامعه عرضه بکنیم. بعضی وقتا مردم الان جهنم بهشتی دینداری نمی کنن. تو میگه مثلا میخوای تحقیرش بکنی که بیچاره که جهنم و بهشت رو باور نداری. نه آقا، یه کمی عقلش بیشتر رسیده. دین جهنم و بهشتی مال سطح عقل این نیست، ببرش بالاتر. دین مافوق جهنم بهشتی بهش عرضه کن. اون دین ویژگی دین ماست. از 1400 سال پیش تا حالا باید اینجوری توصیه می شده به مردم. اهل بیت هم این کارو کردن. علامه طباطبایی می فرماید این ویژگی دین ماست که این روشه. چند تا گفتیم تا حالا؟ بهشت، جهنم، دنیا، وجدان، دنیای بدون خدا و پیغمبر و وجدان و چیز دیگه. پنج تا. ششمین مرتبه ویژگی دین ماست، تو هیچ کدوم از ادیان سابق پیدا نمیشه. بشر امروز از 1400 سال پیش بخواد تو سطح خودش حرکت بکنه، تو این سطح باید حرکت بکنه. حالا 1400 سال هم گذشته، سطح بشر بالاتر اومده. خب ما بیایم تو این سطح از صورت چجوری میشه دینداری ساده میشه و سهل میشه؟ اینجوری میفرماد ذیل انا لله، ما مال خداییم، خدا مالکه. میگه تو اگه بفهمی خدا مالکه، دیگه وقتی دستور بده نمیگی خب خدایا من اگر این کارو بکنم تو چی جواب منو میدی؟ میگه ساکت باش حرف نزن، چی جواب منو میدی؟ مال من بهت دادم، میخوام بگیرم بدم به همسایه، یه ذره هم بهش اختیار دادم، چه روش زیاد میشه، مال تو نیست اصلا. تعبد میشه قشنگ میچسبه توی عصر کامپیوتر، مال تو نیست. اتفاقا الان ما یه روز اینجا بحث کردیم حق و حقوق انسان ها به حقوق بشر خیلی رسیدن. بگو خب بر اساس عرض دیروز خیلی و پیروز تو خیلی به حق خودت رسیدی، درسته؟ خیلی بعد بهش اعلام کن که آقا جون تو حقی اصلا وجود نداره برات، مال خدایی، مملوکی، مملوک این قدرش زیاد نمی کنه، هیبت و هیمنه خدا تو دلش بنشینه. بیان و هنرش رو برای مردم این عصر باید پیدا کرد. حالا که ما با مردم این عصر کاری نداریم، با شما مؤمنین کار داریم. حقیقت عبودیت رو پیدا بکن، یعنی حرکت تو سطح سوم انجام بده، تو سطح ششم انجام بده. اینجاست که دینداری سهل میشه. در مسیر حرکت برای عبودیت یکی از چیزایی که خیلی لازمه تفکره. دیگه روایات باب تفکر رو شما نگاه بکنید. برای بهشت و جهنم خبرگیری لازمه، تفکر زیاد لازم نیست. خیلی لازم باشه تذکر لازمه، یادآوری بهشت و جهنم لازمه، تفکر زیاد لازم نیست. برای اون سطح چهارم پنجم ها. اما این سطح آخر تفکر خیلی نیاز داره، که یه بار دیگه هم در مورد این تفکر صحبت کردیم. حقیقت عبودیت به همین دلیل است که مرحوم قاضی میفرماید این روایت رو بردارید بنویسید بذارید تو جیبتون، هفته ای دو سه بار بخونید، چون فکر میبره. البته در مقام عمل هم عمل میبره، آدم باید یه مقدار کار بکنه تا این اتفاق تو دلش بیفته. دیگه انفاق بکن عزیز من، دیروز عرض کردم از مقدمه در بیایم و جنبندی جلسات قبل، انفاق نکن برای اینکه خدا اجرت بده، انفاق بکن تا حالیت بشه تو صاحب مال نیستی، خدا صاحب ماله. انفاق بکن به این انگیز، بگو خدایا مالکیت خودتو بنداز رو من، من دست از این مال برداشتم ولی خدا مال من بود دادم، ولی خدا من میدونم بی‌معرفتی میکنم میگم مال من بود، شما بنداز تو دل من که این مال من نیست، مال توه، اینو بنداز تو دل من. در مقام عمل آداب مالداری را رعایت کنیم تا خدا حقیقت عبودیت تو دلمون بندازه. حقیقت که با تفکرم روش کار میکنی، با علاقه هم روش کار میکنی. انشاءالله من هی منتظرم ما یک کمی این مقدمات رو بریم به اون اصل سرچشمه بحث حقیقت عبودیت انشاءالله برسیم، خدا اگه توفیق بده. اولین ویژگی که حقیقت عبودیت تو دل انسان میندازه، اولین عامل عدم احساس مالکیته و احساس مالکیت خدا. یادت هم باشه ها، گفتیم این احساس مالکیت که خدا علاقه شو در دل تو انداخته، برای انداختن هیبت خدا در دل توست و برای انداختن محبت خدا در دل توست. میری چابلوسیشو میکنی، حالا کفف تو ان تملقک، من که دست از تملق تو بر نمیدارم خدای من. رئیس اداره ها وقتی تملق میشن، آقا فدات بشم، هیچ اتفاقی، اینو که روایت شو حتما، فی کل شیئن موعظتون، در هر چیزی موعظه است. روایات متعدد آمده در هر چیزی تو عالم موعظه و عبرتی است برای مؤمنین، موعظه است برای اولی الالباب، موعظه است برای کیسین، موعظه است برای متقین. اینو چقدر ما روایت داریم، خیلی تو این زمینه ما روایت داریم. یه دو دقیقه روش فکر کن، یعنی چی؟ هیچ حادثه ای تو این عالم رخ نمیده مگر اینکه آیاتی از آیات رحمانی حضرت حق به عبودیت تو بخواد کمک بکنه. خدا ببین چیکار کرده این دنیا رو برای تو. گفتن حالا در افسانه هاست، شاید نمیدونم، شاید هم افسانه نباشه، روایاتش مثلا از برخی از روایات ها عقد شده باشه، من تحقیقی تو این زمینه نداشتم. میگن زلیخا که یوسف رو برده بود در اتاق قرار داده بود، همه اطراف آینه بود که این هر طرف روش رو برمیگردونه حواسش از زلیخا پرت نشه، توجهش بود. خدا بلد نیست این بازی رو سر من رو تو در بیاره، دل ما رو به خودش جذب بکنه. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر چی نگاه میبینی طرف چابلوسی رئیس اداره رو میکنه. آه خدا، رئیس اداره اصلی، صاحب اصلی، من باید همینجوری چابلوسی تو میکردم. من یه بار دیدم این بچه کوچیک، کوچیکتر بود این بچه ما، داشتیم میومدیم بیرون، خب خیلی کم از خونه در میان بیرون، شاید حالا بچه کوچیک ها معمولا شاید کم در میان، کوچیک اصلا خودشون نمیان. این مقدمه رو بعد همچه حالی پیدا کرده بود، اومده بود بیرون، خب ذوق میکرد که بیرون اومده، بعد دستش رو اینجوری میکرد، دنبال دست من میگشت که بگیره، به کوچه نگاه میکرد، میخواست به کوچه نگاه بکنه، وقت نداشت که به من نگاه کنه، دست من رو بگیره، ولی انقدر وابسته بود به گرفتن دست بابا، دستش رو میچرخون تا دست بابا رو بگیره. من چیکار میکنم این دستش رو میزنه به من، نگاه کنم این دنبال دست من میگرده، یکم دستم رو برون برکنم میگم همینجوری داره میگرده، یعنی برگشت نگاه کرد دستم رو گرفت، آروم گرفت. خجالت کشیدم از خدا، گفتم کاش من که از این بچه ننه ترم، این احتیاجاتش خیلی محدوده، من که احتیاجاتم خیلی بیشتره، کاش از خونه در میومدم بیرون همجوری دستمو میگردوندم دنبال خدا که خدا دست منو بگیر، ببینم دست منو بگیر، میخوام همین به این اینور اونور نگاه میکنی، میخوای مثلا دستو بگیر به خدا، از خدا من دست منو بگیر، بریم دستو گرفتی به خدا، خب آخرام راحت شد. هوامو داری؟ پیشم هستی؟ من آروم باشم؟ آره پیش دستم. در هر چیزی موعظه است. تو رو غافل، اصلا تعجب میکنه خدا، میگه تو چه غافل شدی؟ حواست چه پرت شد؟ گناه اگه کسی کرد میفرماد من بنده خودمو هیچ کمکی از این بالاتر نمیتونم بهش برسونم که بهش گناهکار پست نشون بدم، گناهکار پست نشون بدم، میگه گناهو اینو انجام میدم، حالا من خیلی کمک میکنم. مؤمنینی که میافتن به چشم چرانی مثلا بیان خودشونو ببرن بگم ببین یه آدم لجنو میبینی حاضر نیستی دستت بهش بخوره، این تو این کار از تو استاد استادتره، خیلی میخوای روش بکنی این کار تازه میشه، این آدم حالش گرفته میشه، گناه ها آخه چهار تا دارم با کلاس میکنه آدم علاقه من میشه. چی برای تو کمک نیست؟ همه چی کمکه، همه چی داره با تو حرف میزنه، خداده تشکیل میده، یه سلسله آیات رحمانی در اطراف تشکیل میشه که گفتیم برای بچه‌ت لباس عید میخری انگار برای خودت خریدی، عادت میکنی احساس رضایت تو در لبخند دیگران جستجو بکنی، اولین احساسی که احساس عبودیت رو در دل انسان قرار میده مالکیته، مالکیت رو از خودت سلب بکنی به خدا بیندازی. ان لا یر العبد لنفسه فیما خوله الله ملکن لان العبید لا یکون لهم ملک. ببینید جالبه ها، توصیه به کاری نکرده، میفهمد نبینی دیدگاه این چنینی پیدا کنی، نه خبر این چنینی داشته باشی، دیدگاه این چنینی پیدا کنی، اینه که تفکر میخواد، ان لا یرا دیدگاه پیدا بکنی. دومین خصوصیت چیه؟ که دومین خصوصیت هم بازم تفکر میخواد، میفرماید که ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، عبد برای خودش تدبیر نکنه، نقشه نکشه، برنامه نریزه. من با یه مثال این بحث رو شروع بکنم، نزدیک شبای قدرم هستیم. بنی اسرائیل اومدن گفتن که بگو خدا برای ما بارون رو در اختیار ما قرار بده، ما مردیم این برنامه تنظیم نمیشه، خب کشاورز باید بارون در اختیارش باشه. حضرت موسی بنده خوب خدا اومد در عجب قومی گیر کرده بود، چه قوم مثال زدنی هستن قوم بنی اسرائیل. مثال کیه میدونید؟ مثال همه آدم هست وقتی میخوام بد باشه، وقتی میخوام خدا پرستای بدی باشه. مشکلات قوم بنی اسرائیل در روایت داره که حالا من رحم میکنم میگم خیلی هاش میگم، مشکلات قوم بنی اسرائیل مشکلات امت اسلامیه. وقتی که کسی رو توی بنبست قرار دادی از دینداری نتونست در بره، مثل ایرادای بنی اسرائیلی میگیره، مخالفت های بنی اسرائیلی میکنیم، یعنی ایرادای بنی اسرائیلی گرفت. قوم بنی اسرائیل سمبل احساس آدمی است وقتی مجبور به دینداری، چون بعد از فلاکت های بسیار رسیدن به اینجا به حضرت موسی، یا حضرت زیر دست حضرت موسی که میتونن فرار بکنن، حضرت موسی رو باشه توی بنبستی مردن زیر دست فرعون، آقا اومد گیرشون انداخت. حالا بفهمید آدم گیر کرده ته کوچه مسلمانی چجوری مسلمانی میکنه؟ این قوم بنی اسرائیل. رسول گرامی اسلام قریش رو گیر انداخت با اون تسلطی که پیدا کرد بر عالم اسلام، اینا شروع کردن کارهای بنی اسرائیلی کردن. هارون رو تضعیف کردن بعد از موسی، وقتی که موسی غایب شد. اینجا هم علی ابن ابی طالب رو وقتی شمشیر بالا سرش گرفته بودن، دستش رو میخواستن بکشونن به دست اون قاصب ملعون، همون آیه از قرآن رو خون که هارون خطاب به حضرت موسی صدا زد که این قوم قومتون نزدیک بود منو بکشن، گفت یا رسول الله ببین دارن قومتون منو میکشن. قصه همون قصه هارون شده. الان هم تو جامعه ما همین جوریه. جمهوری اسلامی بستر پدید آمدن ایرادهای بنی اسرائیلی است. ایرادهای بنی اسرائیلی در بعضیا به وجود میاد، ایراد پیدا میکنن، سبک ایرادهای بنی اسرائیلی پیدا میکنن و ایرادهای بنی اسرائیلی میگیرن تو دل انسان. آدم افتاده دیگه، چیکارش این اسلام میخواد بگی نه، این امام حسین میخواد بگی نه، نمیشه که این اسلام میگی نه. بنی اسرائیل دعواشون با خدا جالبه. چیکار میکردن؟ اومدن گفتن که بگو خدا این چی رو در اختیار ما قرار بده؟ بارون رو در اختیار ما قرار بده. خدا فرمود که حضرت موسی درخواست کرد، دعا کرد، خدا دعاشو مستجاب اون باشه، بارون در اختیار اینا قرار بگیر. هر موقع میخواستن خب کشاورزا جمع بشن، بارون بیاد، بارون بیاد، بارون میومد، همه چند روز بارون بیاد، دو روز نم بزنه، دو روز نم میزد درست میشد، تموم شد. الان میخوان محصول درو کنن، گذاشتن این طرف بارون نیاد، بارون نمیاد، ابر اومده بارون نه نیاد، نباید بیاد دیواره کنار میاد که بارون. گفتی خونجیگرم کردی، طب که حالا میرسیم به بارون. بعد محصولات خودشون رو درو کردن، محصولاتشون پوک در اومد، اومدن گفتن اه خدا سر ما رو کلا گذاشت، مگه برای نبود بارون در اختیار ما قرار بده؟ او شما بارون در اختیار شما قرار دیدی؟ آخه ما بارون رو برای محصول می‌خواستیم. خب شما بگوییم محصول در اختیار ما قرار بده. نه فهمیدن تا روز قیامت هر چی بگن خدا محصول رو میده، شکمه رو بهشون نمیده. مثلا تو شکمه یه بلایی میندازه، این محصول رو نمیتونم بخورن. بعد آخرش خدا صدا زد که موسای من بهشون بگم اوضاع دست منه، من باید دست میگیرم. مگر اینکه تو یه چیزی تو خراب میکنی دخالت بکنی، اینجاشو اینجوری کن. میگه زیاد صدا در نیاد، زمین میخوری، بذار من کاراتو تنظیم میکنم. نه خدا من الان میتونم متوجه ای که من آخر تو واقعیت جریان هستم، بهتر من در جریانم، یعنی میدونی شما هم که هستی، ولی آخه خدا بهتر میفهمم دیگه، این کارو بکن دیگه برام. میگه با همون دعات بیچارت میکنم. در آیات قرآن هست. آقا نمیشه که ما میشینیم ابعاد فاجعه رو کاملا بررسی میکنیم، اینجوری میگیم، میگیم خدایا بارون اونی که ما میگیم بفرست، گندما پوک در نیاد، معده ما این گندما رو خوب بخوره، اثرش میدونی چقدر باید خصوصیت بگی، چقدر باید خصوصیت بگی تا یه دعات غلط از آب در نیاد. تا روز قیامت باید ابعادشو بررسی کنی. بعد که حسابی حرفا رو زدی، میدونی خدا چی کار میکنه موقع استجابت دعات؟ اسرائیل رو میفرسته، میگه تو جا تو بهشته، اینجا جا نیست، این بالا اینجا نیست، این تو مخواهی تو بهشت زندگی کنی. تو بهشت اینجوریه که ببین بکشم. اون بزرگوار بحث تقدیر و تدبیر آروم آروم باید وارد شد. بذارید من با همین یکی دو تا داستان آروم آروم. کسی بود که میرفت بیمارستان، رفته بود بیمارستان، چندی پیش از دنیا رفتن اون عالم بزرگوار، میرفت بیمارستان، گفتن آقا این جوونی که بغل شما برای آپاندیسش رفته بود و نمیدونم یه بیماری دیگه، دو تا عمل جراحی سخت داشت پیرمردی، این جوون بالا سر شما سرطان داره. گفت آخیش اسمش چیه؟ گفت اسمش علیه. گفت وای اسمش علیه سرطان داره، مگه میشه اسمش علی باشه سرطان سرطانش خوب نشه؟ یه دعایی کرد، میگن بیمارستان غرق نور شد. آقا فرمود که آقا جون ایشون فردا کی عملش بخوام بکنم؟ فردا قبل از عمل آزمایشش بکنن به اطرافیانش، این حالش خوبه. گفتن نه آقا این سرطان داره، حالا یه عملی هم میخوام روش انجام بده. اصرار آقا جون قبل از عمل رفتن به اصطلاح یه آزمایشی انجام دادن، دکترها ریختن آقا این چیش نیست. میگه دکتر اومده بود بی ادب سرش داد میزد، میگفتش که تو که میتونی دیگران رو شفا بدی؟ خب خودت شفا بده، بعد دو تا عمل گیر کردی اومدی اینجا. لبخند زد که حالا تو که چه میدونی. میگه زیر بغلاشو گرفتم، در حال مریضی داشتیم میرفتیم حرم، گفتم آقا جون شما از حضرت نمیخوای که شفات بده؟ خب تو فکر میکنی که مصلحت باشه؟ باشه من حرم میومدیم بیرون، گفتم آقا جون نخواستید از آقا امام رضا؟ چرا آقا جون این آقا عنایت دارن؟ تو دلم اومد آقا فرمودن که میخوای مصلحت ما باشه یا خواست خودت باشه؟ گفتم میخوام خواست مصلحت شما باشه. خب این میخوای مصلحت خواست خودت باشه، ما همین الان شفاعت بدیم به سالم میریم. اما اگر نظر ما رو دارید اینجوری ما تو این لباس بهتر شما رو میدونیم. آقا جون هرچی تو بگی. بریم خونه. اونایی که قدرت ید بیضایی دارن زیاد دخالت نمی کنن، چون خیلی بخوای دخالت بکنی اون عالم دیگر دو بار از آقای امام رضا خواسته بودن که جان کندنشون رو خدا تأخیر بندازه، وصیتاشون رو تکمیل نکردن. آقا یکمی دستش نراحت شده بودن بار دوم. من این کار نکن دیگه، ابی نداره حالا برو. یه هفته دیگه مانده بود تو بستر بیماری و اساساشو تکمیل کرده بود بعد رفته. اگر تو بخوای امور خودتو مطلق به عهده بگیری که اولا بلد نیستی، کجاشو ببینی کجاشو نبینی. میخواد ازدواج کنه، من یک همسر باسواد میخوام. تو کجا میدونی همسر باسواد به نفع توه؟ بگو. حالا من اینجوری به ذهنم میرسه، خدا قد ذهن من با هم عمل نکنی ها. اما چون گفتیم ما هم یه چیزی بفهمیم، یه تکونی به خودمون بدیم، خلاصه یه درخواستی بنویسیم. خیلی قصه حساس و ظریفه، تو چجوری میتونی برای خودت تنظیم بکنی؟ لذا هر دعایی که کردی دعای توامه با رضایت باید بکنی، دعای توامه با تسلیم باید بکنی، دعا خواستی بکنی برای امور خودت جز موارد تقرب. تجلی تقرب هم اینجوری نباید بخوای. من میخوام آقا امام زمانمو ببینم. نه حالا شاید مسند نباشه تو ببینی، تجلی تقرب تو نخواه. بگو من میخوام خیلی عزیز بشم، اونو تو هر چقدر دلت میخواد بخواه، محکمم بخواه. اما ما تو اون خواسته ها که اصرار نداریم، که تو بقیه موارد معنویت وقتی اصرار میکنیم میگه من توفیق نمازشب میخواه، میگه آخه تو به بقیه چیکار کنیم؟ میگه آدم خوبی بشم، حالا یا توفیق نمازشبت میده بره میده. من خونه میخوام، خونه خواستی بگی میخوام، همه وسط ها یه چیزی تو ذهنت باشه. من خونه میخوام خدایا، یعنی چی؟ یعنی که از چه میدونم ممکنه مصلحت نباشه خونه به من بدی و یه جور دیگه به من لطف کنی؟ من خونه میخوام برای برکاتش، برکاتش یه جور دیگه بدی، اینجوری خونه بدی منو بدبخت کنی، اینا همه می نداره. حالا من خونه میخوام، حالا همونجوری که به اضافه اونا با حق تحفظی که برای تو قائلم. اینجا هر چی بازم امام حسن مجتبی میفرماید انا الضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا ان يدعو الله فيستجاب له. من ضمانت میکنم دعاش مستجاب بشه. وقتی که تو با این رضایت قلبی بری با معرفت تدبیر دعات برای خودت، دعای تو دخالت در تدبیر نباشه، دخالت بیجا. اینجاشو اینجوری بذار. چی کار داری من اینجاشو اینجوری بذارم؟ البته بگی اینجاشو این کارو بکن مونتا اگر چند خودتون بده میدونی اینجوری با ادب و با رعایت کنی. بارت آورده خدا یا نه این دست رو ما از جلسات اول انداختیم کنار برای ادامه پیدا کنه. نطقت نه در نه در خونه خدا زیادی بالا عبد شدی یا نه صدا تو رو از بلند کنی. دخالت بی جا به تو نیومده. تدبیر تو دعاش اینجوریه. میخوای دعا کنید با البته خدا چی برای انسان تقدیر میکنه، تو با تدبیر خودت تو تقدیر خدا دخالت نکن. لا یدبر العبد یعنی این، یعنی تو تقدیر دخالت نکن، به تقدیر تسلیم بشو. چون تو وقتی میفتی تو نقشه کشیدن برای خودت چند تا اتفاق برای خودت میفته. یک با خدا دعوات میشه. آوی همین بسته دیگه، چی میخوای دیگه دعواش که بشه با خدا بقیش دیگه چه اهمیتی داره؟ بندازش دور. دومیش اینه که تو همون زندگی خودت شکست میخوری، راه پیروزی تو شکست تدبیر نیست. پیروزی در زندگی تدبیر نیست. تدبیر به معنای دخالت در تقدیر. یک احساس روانیه ها دخالت در تقدیر، عدم رضا و تسلیمه. آقا من برنامه ریزی نکنم؟ چرا؟ دعا که گفتم چجوری بکن؟ با اون پانتومیمی که زمنش اجرا میکنی که معنا داره برنامه‌ریزی هم خواستی بکنی؟ حالا ما داریم اینو می‌نویسیم، ساعت 8 بریم کلاس، حالا ببینیم خدا چی می‌خواد. این میشه با ادب. این دیگه دو دبر العبد نفسهی نمیشه. نشستی برای خود نقشه می‌کشی. یه مثال قشنگی میزنن. البته این مثال میگن طرف یه دونه کوزه روغن گرفته بود، شوفون بوده، همه چیشو از دست داده بوده، نشسته بود کنار این به اصطلاحات میگو من یه دونه برم اینو بدم، یه دونه دوتا گوسفند بخرم ازشون بچه بگیرم، اون بچه هاشونو مثلا دوتا دیگه. همجوری کم کم تو خیالاتش شد یه گلهی، بعد گله رو میارم میفروشم پادشاه میشم. رسید به ملک فراوان و دیگه اون آخراش بود. گفت یه دفعه نوکرم میاد جلو میگی فلان چوبه رو میدنم تق میدنم، یه ساکت شروع نکن، من دیگه خیلی آدم بهتر شدم. میدنه به اون کوزه روغن همه میرید رو زمین. این داستان زندگی ماست. ما تو دنیا نیومدیم برای اینکه جنسمون رو جور کنیم. اینقدر دنبال جور کردن جنس خودت نباش. من آخوند شدم، اگر من آخوندی باشم که مثلا جنسم جور باشه، فیلسوف باشم، مفسرم باشم، یه دو تا شهرم مال من باشه که بتونم از آیدیش بالاخره مریدها رو اداره کنم، بعد جنسم جور باشه، میگه ببین این بازی‌ها رو برای من در نیار. من تو رو نیاوردم تو این دنیا جنستو جور بکنم، آوردم تو این دنیا عبوری از این دنیا عبورت بدم. چه جوری باشه؟ زیاد دخالتو بقیهش که نمیفهمی که. من یکی دو تا روایت اجازه بدید در باب تدبیر برای شما بخونم. ادب کسی که تدبیر داره ها، این آیه از قرآنه. این آیه از قرآنه که خیلی آیه قشنگی، آیه 51. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. هیچ چیزی به ما اصابت نمی‌کنه مگر اینکه خدا تصمیم گرفته. اون صاحب ماست، ما کسی دیگه صاحب اون نیست. دقت بکنید، نه اینکه بگو چون خدا رو داریم هیچ بلایی به ما نمی رسد. این حرف زدنش خیلی ساده است، ولی این حرف غلطه. باید بگی هر بلایی به من می رسد خدا می رساند. ما هیچ نگی. این خیلی سخته. ای خدا بلا نرسون دیگه، ما امید داشته باشیم به تو. بعد یه روزی پامون خورد به ماشین میگیم خورد نداره، این دفعه دستش در رفت، ولی دفعه دیگه مراقبمونه. توکل معناش این نیست که تو حتما همیشه پیروز بشی. جوونا یه چیزی بگم، اون چند تا مثال زدم حیفه، اون چند تا مثال از بیماری بزرگان زدم حیفه. جوونا ما هم مریض بشیم، ما هرچی هم خوب بشیم، مریض نشدن تو آرامش خودتو از به بلا اصابت نکردن موهوم قرار نده. فکر کن دنیا شانسیه، انشالله من شانسی عبور میکنم همه این پیچ و خما. نه با چی یعنی چی؟ یه حرف چی میزنی؟ بچه تو شکم مادر 4 ماهش یا 40 روزش رد میشه، هر دوتا روایتش هست. فرشته ای از خداوند، فرشتگان از خداوند متعال میپرسن چیکار کنیم؟ جنسش خدا میفرماد یعنی علامت میزنن، پسر، دختر، سنش انقدر، عقلش انقدر، قیافش انقدر. میدونی اون وقت چقدر باید بنویسن؟ می نویسن. بگی بار بینم. اصلا توجه به این که مدبر تو کس دیگری، احساس عجزی در تو و یکی از صفات حالات زیبای عبودیت رو در تو تقویت میکنه. من حالا یه روایتی برای شما بگم، این روایت خیلی عجیبه. شیخ صدوق در اعتقاداتش این روایت رو میاره، مرحوم مفید شرحی داره. بگذاریم از قول علی ابن ابی طالب علیه السلام، میفرماد الا ان القدر سر من سر الله، قدر سری از اسرار الهیه، و حرز من حرز الله، و دژ تسخیر ناپذیری از دژهای خداست، مرفوع فی حجاب الله، خدا روش پرده کشیده یه جایی که هیچ کی نمیتونه دسترسی پیدا بکنه، مطوی عن خلق الله، از خلق خدا پوشیده است. توضیح میده تا میرسه به اینجا، عمقه ما بین السماء والارض، عمق تقدیرات مقدرات بین آسمان و زمین، و عرضه ما بین المشرق والمغرب، عرضش هم بین مشرق و مغربه. چه محاسبات پیچیده ای، چه محاسبات پیچیده ای. من یه مثال براتون بزنم، اسود و کلیل قامس، سیاهتر از شب ظلمانی، خورشید ادامهش میاد، خورشید بیفته تو این سیاهی گم میشه، خورشید از بس سیاهیش زیاده نمیتونه، کسی نمیتونه، خداست دیگه، سلطنت ربوبیه. من یه صحنه یک ثانیه ای رو اجازه بدید باهاتون مثال بزنم. مثال دوچرخه رو بعد از رفقا به مناسبت دیگه ای از من شنیدن، ماشینه از خونه در میاد بیرون، میزنه دوچرخه، دوچرخه میفته زمین، تصادف میکنه. ما رفتیم روز قیامت یه خبرنگار فرستادیم مصاحبه کنه با خدا، چون برای صحبتامون لازم داشتیم دیگه، گفتیم اینا رو ما بیام اینجا بگیم. گفتیم خدایا خب شما یه تشریح بفرمایید این حادثه چرا اتفاق افتاد. فرمود از کدوم طرف بگم؟ از طرف راننده بگم؟ از طرف دوچرخه بگم؟ از طرف چرخه بگم؟ از طرف ماماله بگم تو خونه ناراحت شد گریه کرد ای وای بچه‌م پاشیده است؟ از نگاه مغازه داره بگم؟ چون این اتفاقی بود که من برای 10 نفر نوشته بودم، راهنمای رانندگی که اومد اونجا، پرستاره که تو بیمارستان برد، این اتفاق از زاویه دیده هر کدومشون یکیه، منم خدای همه اینا برای همه اینا اینو تقدیر کرده بودم، از زاویه هر کدومشون به یه علت این کارو کردم. از زاویه کدوم بگم؟ گیج میشه آدم. حالا ما دیگه میخوایم مسئله رو ساده بکنیم دیگه، بنا شد دخالت نکنیم تو مقدرات، نمیشه تو عمقش رفت. بعضی وقتا تو روایت فرمودن که تو عمق این مسائل نمیخواد بری، در نمیاد. تواضعت رو زیاد بکن، ببین که نمیتونی بفهمی، تواضعت رو نسبت به مقام ربوبی میبره بالا. این پسر که پاش شکست، دیروز دل باباشو شکوند، پاشو شکوندیم. این که مال یه آقا پسر. خب مادر این چه با تو می‌خواستید دل اینو بشکنیم؟ مادر این با آب و کبابه ها، مادرش جون جسد میشه همسایه سردنشی که اوه اوه چه پسر تو دست بس با تلفتی روز داشت اینجا میاد تق خورد زمین. آخه پسر آدم اینجوری بار میاره؟ اون مادر دلش شکست. حالا این الان میره خبرش رو میده، حالا بچه خودم دست با تلفتی تره، سرزنش نکن به سرت میاد. این ماشینه که خب اینو تو می‌خواستی مادر رو تو چرخه رو باباه باید خرجشو بده، خرج بیمارستان رو بده هم باباه. من یه جای دیروز رفته بود مسجد نماز، بهش گفتن این پولو بده، میتونست بده نداد، من خواستم یه بار روشو کم کنم، اتفاقا بندگان خوب ما بود، خرج جای دیگه‌اش بندازم، من خرج جلو پاد انداختم بده داره دیگه، دیگه نداد یه خرج دیگه جاش انداختم. خب اون راننده بدبخت چی اومد این وسط بازیگه؟ نه اون راننده اصلا علت مستقل داشت، بینایش کنم ربطی نداره، اون راننده ماشینشو تازه خریده، حسودی کردن، صدقه نداده بود، استعاذه به خدا نبرده بود، ما یه عواملی تو این عالم گذاشتیم برای اینکه بنده هامون بهمون بیشتر آویزون بشن، یکیش هم حسادته، از دور تق میزنه به من آویزون شد، خطر زیاده، این نوع از این خطرها هم گذاشتیم، فقط تصادف نیست که بزنه چشمم میخوره، صدقه نداده بود، ما هم دیگه موتورشو پیدا کردیم. خب اون بگم حالا ادامهشو، اون مغازه داره چی؟ اون مغازه داره مثلا این پسر رفته بوده اونجا با این بد بوده، گفتیم حالا ببینیم آزمایشش کنیم ببینیم میاد انصاف داره گذشت بکنه، چون خودش یه گناهی پیش ما داشت، اگه این گذشت رو بکنه ما هم اون گناهش گذشت بکنیم، اگه نه ما هم اون گناهش گذشت نکنیم، ولی اون بلاها رو بهش برسونیم. گفتیم یه بار امتحانش کنیم تو آدمیت، نمیشه که ما بلا تکلیف باشیم، اون بلاها رو می‌خواستیم برسونیم، گفتیم خب امتحانش بکنیم یه فرصتی بهش بدیم. بچه ای که خوشش نمی اومد جلوش دادیم زمین، اگه این بچه رو اینجوری باش برخورد کنه اونجوری باش برخورد میکنیم. بلا هم نوبتش فردا بود معلق نگردش، امروز باید تصادف جلو مغازش بود، به هر کدوم نگاه میکنه. من خبرنگاری که ما فرستادم میگم این درس آخوندی خونده بود، رند بود، گفت اگر اون ماشین یه صدقه میداد که خدا نقشه آدم از به هم میریخت، که میگو کاری نداره برای من، چه ساده ای، من این ماشینه رو میارم اونجا یه دفعه بیدارش میکنم، میگم ای ببین این بگیره این ور یه بوق محکم بزنه دوچرخه بخوره زمین بشکنه همه این اتفاقا میفته، این ماشینم رو از راهش میگم. در حد یه آن ما این کارو انجام میدادیم. خب خدایا اگه این راننده صدقه نمیداد ولی حواسشو جمع میکرد، اون باید از خودشه، مادر عقلشو ببندی، دست خودته. امام رضا میفرماد چی؟ خدا میخواد یه کارشو انجام بده، در عقل آدم ها رو میبنده، کارشو انجام میده، بعد در عقلشو باز میگه ای وای من چرا توجه نکردم، ای وای گذشت. خب اگر اون پسره برمیداشت مثلا این چیو انجام میداد چی؟ به اصطلاح عذرخواهی رو پدر رو راضی میکرد، بالاخره یه جوری راضیش میکرد، میگو خب ما پسره رو پاشو نمیشکوندیم. خب اگه پاشو نمیشکوندی این مادره تو خونه بود، اون چجوری میخواستی دلشو بشکنی؟ بابای چجوری میخواستی خرج بذاری؟ خرج که دوچرخش رو داغون میکرد، اون خرج رو قصهشو نخورد. مادر انقدر همسایه های بیکار دروغ پرداز زیادن، یه نفر همسایه ها میره خونه میگه آی بچه پدرش در اومد مثلا پاش شکست، اون مادر جزوبلز میکنه تا زور این بچه بره خونه بفهمه که زاری این جزوبلزشو در آوردیم. ما که بلد این کار بکنیم کاری نداره. خب اون آدمه که گیر میاری میخواد بره دروغه که این خبر رو بگه، اون این وسط بازی میخوره، میگه دیگه نشد دخالت بکنی، ما با اونم یه حساب کتابی داریم، بالاخره تو آدم هایی که گیر میاریم این کار انجام بده. آقا اومدیم و هیچی مقصر نبود، مقصر نماشه، ما خودمو حتی همینجوری میزنیم بدون تقصیر. من باید مقصر باشم؟ امتحان میخواییم بگیریم، نمیدونم اصلا خوش اومد اینجوری برخورد بکنیم. در یه لحظه عالم رو خدا داره اینجوری اداره میکنه، فدات بشم. اینکه تو صبح روز 23 ماه رمضان رفتی از خونه بیرون کدوم تاکسی بیاد مقابل پات سوار کنه تو راه دوار ترانه بگذاره یا نگذاره که تو امر به معروف و نهی از منکر بکنی تو شب قدری که در پیش داری برات معین میشه و اینها همه میرسه به دست مهدی فاطمه که دانه دانه برات امضا بکنه. شب قدر در پیشه ها، وقت خیلی گذشت. یکی دو تا نکته در مورد این تدبیر من میخوام بگم. عظمت تدبیر رو گفتم، مخفی بودنش رو گفتم که عقل آدم نمیرسه و اگر آدم بخواد دخالت بکنه خراب میکنه، چگونه بمونه روایتاش برای روز بعد. یه نکته عرض بکنم، تدبیر کار ما رو خدا انداخته. مهدی جان تو هم بیا، تو اینا رو خیلی دوست داری، تو هم بیا. من اینجوری برای اینا تصمیم گرفتم. دل مهدی فاطمه آیا اونجا مؤثر نیست؟ ما چجور به ما گفتن که بیاد دعا کنید، عبادت کنید، دعای شما مؤثره. دل مهدی فاطمه مؤثر نباشه؟ چقدر کار خوبی کرده خدا. روز قیامت هم میخواد هر کسی رو محاسبه کنه، بهش یا جهنم بفرسته، پیغمبرش رو صدا میزنه، پیغمبر تو بیا، تو رو اذیت کردن، تو بیا، من تو رو اذیت کرده باشن که نمیگذارم مگر اینکه خودت بگذاری. در محضر آقا امام زمان علیه السلام میرسه دستش. یه نکته میخوام بگم، ما آدم ها بعضی وقتا روابطمون رو با خدا تصور میکنیم مثل روابط ما با آدمای دیگه است. کارمون پیش یه نفر گیر میفته ها، میگیم الان من برم صدامو نازک بکنم، گردنمو کج بکنم، برمیگرده میگه ببین سلام لور بی طمع نیست، بازم کارش گیر افتاده، اومده اینجا سر کج میکنه، تحویلم نمیگیره، چه خاکی به سرم بریزه. آدما اینجوریان، ولی خدا اینجوری نیست. خدا خودش میدونه شب قدره، ما کم کم داریم گردنامون رو کج میکنیم در خونه، صدامون داره نازک میشه. خدا میدونه ما قصد داریم بعد از شب قدرم بذاریم دوباره بدیم، اما یه نفر رو رد نمیکنه، میگه بنده من اومده تحویلش بگیر، صداشو در نه. هر سال میفهمه ما نزدیکای شبای قدرمون التهاب میشه فقط سر یه طمعی خدا تحویل میگه. یه وقت به خودت نگی نه آخه خوب نیست، خدا میگه الان اومده برای چی؟ این شیطون داره بهت القا میکنه. یه کمی رو این موضوع تفکر کنید رفقا، ببینید چی از توش در میاد. گدائه میاد میگه من ذلیلم، فقیرم، تو رو خدا بیچارم، بدبختم، یه پولی به من بده. با جرأت این کارو میکنه، وقتی میدونه من نمیشناسمش. گدای کلاش یا ها، دروغ داره میگه، ولی میخواد پوله رو همو بگیره، درسته؟ میاد با مثلا التماس التجا این کار راحت التماس التجا میکنه. ولی مثلا شما بعد از چند روز تو ترمینال، من میرفتم خیلی زیاد میرفتم ترمینال، میدم طرف اومده میگفت من مسافرم، موندم به خدا، دروغ دروغا، این یه مثلا یه تومن شما من بدی من بلیتی بگیرم برم. من بار سومی بود یکیشون رو میدیدم، میگفتم فلانی تو دفعه قبل اومدی به من همینو گفتی، تو هنوز تو اینجا موندی دنبال چی؟ بعضیاشون خجالت میکشیدن سرشون میگفتن پایین میرفتن، میفهمیدن گدای کلاشیان لو رفته دیگه گدایی نمیکردن. به اینا نمیگن گدا. گدا اونیه که تو گدایی اینقدر روش زیاد باشه. بهش میگفتم آقا تو دفعه قبل، میگفت تو رو خدا یه پولی بده، اصلا به رو خودش نمیاورد. بابا من تو رو میشناسم، دست تو بنداز بایین برو، تو کلاشی، تو همچی اومدی سود به جیب بزنی، داری به من دروغ میگی. ای خدا، من همون گدا دروغگوه کلاشی هستم که هر دفعه منفعت طلبانه میام در خونت گردنم رو کج میکنم. و تو شنیدم به هر قیمت گدای در خونه تو رد میکنی. همین جوری دارید حرف شیطان رو گوش نکنید، بگید خدا دستو خونده دیگه نرو. اگه دستو خونده باشه بری ناله بزنی، این تواضعش بیشتره، این ذلتش بیشتره. خدا اصلا چند دفعه جوابتو میده نمیده، میاد میای میری، بعد که اومدی رفتی، رود که زیاد خیلی که علیه این گدائیت کار کردی، کلاشی کردی، و خدا میگه ببینم بندم الان بازم میاد. اگه بیاد به یه شکستگی حسابی ولی میاد، خدا منتظر توبه شکنات، توبه شکنات برن در خلش. اصلا توبه شکنات وقتی میرن یه افتادگی دیگه ای دارن، صورتشون رو رو خاک میتونن ور دارن در خونه خودم، خیلی خارن، صداشون نازکتر از هم است. شب قدر داره میاد در پیش، این چند روزه باقی مونده به شب قدر گردنامونو در خونه خدا کج بکنیم، بگیم ما همون گدا کلاشه ایم، لو رفتیم، اخرس لسانی، دیگه زبونم نمیچرخه بگم ولی دارم به زور میگم دیگه چیزایی. بیا و برای ما بد ننویس، تو مقدرات یه کاری بکن به نفعمون تمومش. چند روز بیشتر به شب قدر باقی نمونده ها. یا علی ابن ابی طالب کمکمون کن، یه نظر شما، یه مرحمت شما میتونه اوضاع عالم رو تغییر بده. هر کسی رو با رئیسش میبرن، بعد رئیسش خدا لا اله الا الله. ما گناه میکنیم خدا که اذیت نمیشه، فقط مهدی فاطمه اذیت میشه و هم از طولانی تر شدن قربتش، هم از دلش میشکنه ماها بچه هاشیم، بچه به رو بابا وایسه، خب اصلا بابا احساس غریبی میکنه، هم از شرمندگیش پیش خدا به خاطر ما. ما نمیدونیم مهدی فاطمه صاحب ماست، ارباب ماست. مهدی فاطمه که میدونه ارباب ماست، ما همه غلاماشیم. به خدا قسم ما گناه میکنیم، مهدی فاطمه خجالت زده میشه در خونه خدا. خدا روز قیامت شب قدر پرونده رو باز میکنه، مهدی من اینا رو من چیکار کنم؟ اینا به من که آزار نرسوندن، تو رو اذیت کردن، تو نظرت چیه؟ نظر مهدی فاطمه رو جلب بکنیم. یه چیزی برامون بنویسن یا ابن الحسن، نظر مهدی فاطمه رو میخوای جلب بکنی، بیا بریم کربلا. کربلا کنار قبر حسین، اون جایی که امام زمان صورت از خاک بر نمی‌داره، اونجا نظر ابا عبدالله حسین رحمتا للعالمین رسول خداست فرمود چی؟ علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه خودشون یا از مرحوم قاضی نقل فرمودن که در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسعه تجلی در حسین کرده و این رحمت در یک خانه ای قرار داره، خانه حسینه. این رحمت خانه نگهبانم دم درش هست، مسئول باز کردن این در خانه است، یعنی در رحمت للعالمین. دربانش قمر بنی هاشم و الفضل العباس که هرچی براش مقدر شده بود سرش رو بلند نکرد، باورش نمی اومد مقدر شده باشه یک شمشیر نتونه در راه حسین بکشه. لااقل دیگه قبول کرده بود اینها رو، دستش افتاده بود، حرفی نزد، دیگه باور نمی کرد نتونه مشک به خیام برسونه. مشک آب رو که تیر زدن یه نگاهی کرد، ولی باز تو دلش تکون نخورد. عظمت عباس رو بدن، ادب عباس رو بدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق ابوالفضل العباس گناهان ما ببخش و بیامرز، حقیقت عبودیت در دلهای ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. گناهان گذشته و آینده ما قلم عفو بکش. خدایا در شب قدر افضل مصلحتت رو بر دلهای ما برای پرونده های ما ثبت و ضبط بگردان. معارف خودت رو در دلهای ما قرار بده. خدایا امام زمانمون از ساعه از ما راضی و خوشنود بگردان. ما رو از سربازان خالص الولای مهدی فاطمه قرار بده. خدایا ما رو از فرماندهان سپاه امام زمان زنده بدار و بمیران. شهادت در راه امام زمان، در راه خودت پای رکاب امام زمان نصیب ما بگردان. خدایا در این ماه رمضان خبر ظهور مهدی فاطمه به ما برسان. هر آن بر عزت نایبش بیفزای. هر کسی نایب امام زمانمون رو دوست داره و خدمت میکنه و یاری میکنه، دوست بدار و نصرت عنایت بفرمای. هر کی به هر نوع تضعیف میکنه به همان مقدار خارش بگردان. منافقین و کفار رسوا و نابود بگردان. وعجل فی فرج مولانا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.